متى اشتغل دينو
فانكولا تقول متى اشتغل مش انا حار سادة احارب للشيوخ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين هذا من برا أبوك مو منا اشتغلت بحث در شرائط عوزيد بود که اگر این شرائط در زمان عقد فضولی متحقق نباشه و در زمان عقد اجازه که میخواد مالک بکنه این شرایط در زمان عقد فضولی باشه در زمان عقد اجازه مالک نباشه، آیا این چنین عقدی اگر مجاز شد یقع و صحیحن با اجازه یا لا یقع و صحیحن، این شرایط رو یکی یکی عمده شده ذکر کردیم تا رسیدیم به شرط مالیت عوضین. اگر هراینه مبیع در زمان انشاء بیع فضولی کان مالا مانند مثلا آب انگور یا خل، ثم فی زمان اجازه قبل از اجازه تحول الى خمر، ساقط شد از مالیت. حالا اینجا این اجازه یقع صحیحا یا لا یقع صحیحا، بعضی از بزرگان ما در اینجا فرمودن برای اینکه اینجا لا اشکاله، برای اینکه یقع الاجازت و باطله لا تقع صحیحه، چه بنابر کشف چه بنابر نقل، به جهت اینکه در اینجا دیگه با خروج این مال از مالیت در زمان اجازه یخرج عن کونه ملکن لزید مالکش بود و مالن لهو از مالیت و ملکیت میفته و فرض ما در اینه که مجیز، یکی از شرایط مجیز این بود که مجیز مالک باشه، این خروج موضوعی داره از اجازه به فضولی، چون شرط مجیز از بین رفت مجیز دیگه مالک مال نشون مالی نداره دیگه، مالیت مالش از بین رفت، پس خروج موضوعی داره از بحث اجازه مالک، چون اجازه مالک موضوعش اونجاییست که زمان اجازه مالک باشه، این یوجب البطلان چون شرایط مجیز از بین میره نه شرط عقد مجاز. این مطلب قابل قبول نیست. چرا؟ به جهت این که در ما قبلا هم گفتیم در باب مجیز، شرایط مجیز مالکیت یا ما ملکیت به عنوانه دخیل نیست، آنچه که دخیله اینه که مجیز ولایت بر تصرف داشته باشه، بتونه تصرف کنه، مجیز اجنبی نباشه از این شیء، حق تصرف داشته باشه، حق تصرف وضعی را داشته باشد نسبت به این شیء، نه اینکه اجنبی باشه تا اینکه عقد الولی بشه، ما گفتیم مالک خصوصیت نداره، ولی اگر ولی اجازه کرد در باب صغیر یا محجور علیه ولی اجازه کرد یقع صحیحا، میزان اینه که مالک مجیز ولایت بر تصرف و حق تصرف داشته باشه. و من الواضح اینکه خروج مالی از مالیت، خروج مال و سقوطش از مالیت موجب سلب ولایت مالکش نیست بر او، حتی اگر بگیم ملکیت هم میرود به تبع رفتن مالی، اگر بگیم ملکیت هست که خیلی خواسته ملکیت هست، خروج موضوعی نداره، فقط ملکون و لیس مالن، چون گفت خوندید در اول مکاسب که بین ملک و مال عموم بن وجهه، بعض الاشیاء ما ملکون و لیس مالن، مثل حبت خنطه ملکون لیکن لیس مالن لعدم صغره و و آلته. اگر گفتیم اینایی که از مالیت میفته شرعه، مثل کلب و مثل خنزیر و خمر و امثال اینا، فقط از مالیت افتاداری ملکیتش هست که مالک هم هست، خروج موضوعی هم نداره. اگر گفتیم ملکیت هم به تبع مالیت از بین میره، لیس مالن ولا ملکن، لیکن لا شکه به این که بالاخره از دائره سلطنت مالکش بیرون نمیره، تحت سلطان المالک و تحت حق المالک، حق مالک بر این مال و تصرف در این مال ازش اخذ نمیشه. ولی هزا شیئی که مال نیست، خمر را به زور نمیشه از اون مالکش گرفت. او ممکنه تکلیف بشه که اینه مثلا نابود کنه اگر واجب باشه نابود کردنش، یا مثلا به جاهای معینی صرف کنه که درش ضرر نداشته باشه. ولی اگر هم کسی قائل به ارتفاع ملکیت و به تبع مالیت بشه، از او از مالکش قائل به این که دیگه از حقش میاد بیرون، هر کسی میتونه بدین ازش بگیره، خودش بره مثلا بدتش به دار و خونه یا به جای دیگه، اینجور چیزی نیست. پس ولی آزاد گفتن چیزی که از مالیت ساقط میشه، از اختصاص، حق اختصاصش محفوظه برای مالکش. پس حق تصرف و سلطنت بر تصرف که همون ولایته، حق سلطنت، این محفوظه برای مالک. و میزان صحت اجازه مجیز اینه که مجیز ولی باشه، حق تصرف داشته باشه، نه اینکه مالک باشه. خب بنابراین اینجا جا داره که این کسی حالا بحث کنه. حالا در زمان اجازه حق تصرف داره، از نظر شرایط مجیز، شرایط مجیز محفوظه، ولی وقتی میخواد تملیک کنه، چون این حالا خمره، تملیک خمر باطله، چون اشتراط ان یکون مالا، شرایط عوضین، برمیگرده به شرایط عوضین در عقد مجاز، انتفاع موضوع به لحاظ عقد مجاز نمیشه. و این بحث داره که کسی بگه بنابر نقل لا یصح، چون نقل و بنابر نقل حالا میخواد تملیک و تملک بشه، نقل و انتقال بشه، و این لیس مالا لا یجوز. بنابر کشف با اجازه، حالا این اون زمانی که مال بوده منتقل میشه، پس تصرف و نقل ما کان مالن و ما کان خلن و در ملک دیگری تبدل الى ذهبت مالیتو، ملک مشتری. پس بعد میگه به بحث شرایط عوضین، نه انتفاع موضوع به لحاظ مجیز، مالکیت مجیز انتفاع موضوعی در کار نیست، به لحاظ شرایط عوضین حالش حال بقیه شرایط عوضینه که مرحوم شیخ بین کشف و نقل تفصیل داد. فرمودن که بنابر نقل لا یجوز، چون شرط ان منتفی شده، حالا من خود منتقل بشه شرطش نیست، شرط عوض نیست، عوضین نیست. بنابر کشف، چون کشف میکنیم از اول منتقل شده، اون وقت هم که شرایط عوضین بوده، مالیت بوده، اون وقت منتقل شده به او و بعد در ملک او از مالیت بیرون رفته. این پس اون اشکال وارد نیست، اشکال خروج موضوعی از این بحث که فرمودن وارد نیست. خب حالا آیا این تفسیر مرحوم شیخ در اینجا درسته؟ یعنی در باب مالیت ما میتونیم این تفسیر رو بدیم، بگیم بنابر نقل لا یکون صحیحا لانه بیع و مبادله بین ما لیس مالا، مثلا بیع خمر لا یجوز. بنابر کشف نه یجوز، لانه بیع خل یا بیع عصیر عنبی و مال یجوز، در ملک مشتری از مالیت بیرون رفته. آیا این تفصیل قابل قبوله یا نه؟ تحقیق مسئله در اینجا اینه که خروج از مالیت، سقوط مالیت دو شکله. یه نوع سقوط مالیت حقیقی و عرفی است، نوع دیگر سقوط مالیت شرعی است با حفظ مالیت عرفی. سقوط مالیت حقیقی از قبیل مثلا اگر شیئی فاسد بشه به طوری که دیگه مالیت نداشته باشه، عرفان هیچ منفعت عرفی نداشته باشه، یا مثل این امروز این پولهای اعتباری، پول را دولت چون پول اعتباریه نه حقیقی ساقط کنه اعتبارش را، یه دفعه مثلا اسکناسای شاهنشاهی بی اعتبار شد، لغو شد. یا این لیره های لبنانی که سابقا در 3 لیره دلار بود، حالا شده هر دلاری مثلا 2000 لیره، میشه یه ساقط شده از مالیات. چیز اموال اعتباری اینجوری است که اموال پول های اعتباری این حالت داره که به مجرد سقوط اعتبار اون دولت، حالا یا دولت ساقط بشه یا مثلا اعتبار دولت از بین بره در اثر جنگ و این چیزها، یه دفعه ممکنه این مال از مالیات ساقط بشه. این سقوط مال از حقیقتن، یعنی در عرف هم دیگه این مالی توی کاغذه دیگه، دیگه مال نیست، نقد نیست، پول نیست. پس سقوط دو قسمه. سقوط مالیت شرعی مانند تبدل خمر، خل که مبدل به خمر نمیشه، تبدل عصیر عنبی خمرن مثلا. اینجا خمر شارع چون ممنوع کرده، ساقط کرده مالیتش رو، ممنوع کرده خوردنش رو، از نظر شارع مالیت ساقط شده، ولی از نظر عرف و حقیقت مالیتش شده گرانتر هم شده باشه. تازه اون عصیر عنبی که خمر بشه در بازار دنیا شد، تازه ارزشش هم بیشتر شده. مالیت عرفیش عند العرف اگر زیادتر نشده باشه خیلی اینجا کمتر نمیشه و از بین نمیره. فقط شارع گفته من اینه مال نمیدونم. یا خنزیر، گوشت خنزیر در دنیا شاید قیمتش بیش از گوشت گوسفنده، مالیاتش هم بیشتره. در فرهنگ ما دیگری دنیای غرب که اینجوریه. خب اینجا مالیت شرعی ساقط شده، نه مالیت عرفی و حقیقی. در جایی که مالیتش مالیت عرف حقیقی ساقط شده باشه، مقصودم از حقیقی یعنی همون عرفیه، نه حقیقی و فلسفی، چون این مالیت این حرف اصلا امور فلسفی نیستن، امور حقیقی نیست. جایی که مالیت ساقط شده باشه حقیقتا، ای عند العرف، اینجا بعد هر دیگه که فاسد بشه بدونی که اون دیگه عرف مال نگه، بگه این چیزی گندیده ایست، مثلا یه چیزی بوده بگنده، مثلا حیوانی بوده میته بشه، خیلی خوب میته شد، گوشتی بوده بگنده، دیگه این مال نیست عرفا. بله حالا اونش بحث دیگه، آمخواست منوجه مطلقه. بله اینی که مالیت عرف حقیقیش ساقط شده باشه، اینجا صحیح این است که اجازه موجب صحت این عقد مجاز نخواهد شد، عقد فضولی مجاز به این اجازه. اگر در زمان اجازه مالیت حقیقی از بین رفته باشه، نه بنابر نقل و نه بنابر کش، اما بنابر نقل روشنه که بنابر نقل این حالا چی چیزی میخواد بفروشه، حالا میخواد منتقل کنه به شیئی را که مالیت نداره، این فرض بر اینه که باطله. بنابر کشف هم باطله. چرا؟ چون در حقیقت سقوط از مالیت حقیقی در حکم تلفه، و ما در بحث تلف مبیع گفتیم تلف مبیع موجب بطلان عقد مجاز حتی با اجازه مالک میشه. اونجا اینجوری گفتیم، گفتیم تلف موجب بطلان اجازه میشه حتی علل کشف، به سه تا بیان که دو سه تا بیان بود که اون سه تا بیان رو اینجا گفتیم، اون سه تا بیان هر سه اینجا میاد، مخصوصا بیان اول و دوم، چون در باب معاوضات درسته این ذاتش محفوظه، ذات این گوشت یا ذات این کاغذ، ولی فرض بر اینه که مالیتش از بین رفته حقیقتا، و مالیت در عوضین رکنیت داره از نظر متعاوضین، در اون غرض عقلایی یا اون عقدی که انجام گرفته بین این دوتا در باب اموال، قوامه غرض عقلایی به مالیت ماله، نه به ذاتیت شیعه که هرچی مال نباشه. در باب معاوضات اموال مالیت رکنیت داره، پس اون معاهده بین الماله اینه، این دیگه مال نیست، با معاهده حالا مخواد انجام بگیره. اجازه عرض کردیم به لحاظ رکن معنوی اجازه محقق رکن معنوی است، گرچه به لحاظ رکن انشائی تنفیزه. یا مثلا این که گفتیم غرض عقلایی و از نوعی در باب معاوضات استیلاء بر سمن و مسمنه، و این استیلاء در حالا در زمان اجازه انجام بگیره، خب استیلاء بر ثمن مثمر به ما هما شیئان ذاتان یا به ما هما مالان، به ما هما مالان، مالیت رکن و قوام در اینجا. پس تلف مالیت مثل تلف عینه تمام اون دو. و هاکذا اون روایت تلف المبیع قبل قبضه من مال مالکی، اونم ممکنه کسی ازش مال بایعه توسعه بفهمه. تلف المبیع نه یعنی تلف ذات شی، اینم تلفون. وقتی یه گوشتی بگنده میگن تلف شد دیگه، حالا ذات گوشتش هست ولی دیگه این مالیت شد نداره، تلفون. یا یک کاغذ اسکناسی از اعتبار بیفته، این دیگه تلف شد. نه اینکه میگه این همون اسکناس سابق هستش، مالیتش از صفتش از بین رفته دیگه، تلفون تلف. اینجا هم تلف کسی ادعای اطلاق در اون روایات تلف المبیع که موجب انفساخ من مال مالکه، اینجا بگه این مطلب مطلب صحیح نیست، چون مالیت قوام عوضه اینه در باب مبادلات و معاوضات. اصلا تلف یعنی تلف مال به ما هو مال، نه تلفش به ما هو ذاتون و شیئون، لازم نیست که اونجوری باشه. پس بنابراین هر سه بیانی که اونجا گذشت اینجا میاد، این یه بیان برای اثبات این که حتی علی الکشف یقع باطلا. ما اونجا گفتیم به این سه بیان بنابر کشف هم تلف مبیع موجب بطلان میشه، حتی بنابر کشف، یا چون معاهده رکن معنوی معاهده درش این شرطه و او حالا انجام میگیره و بایستی باشه اینجا نیست، این بیان اول بود، یا چون غرض نوعی از بین میره و غرض نوعی رکن صحت عقوده، این غرض سوم هم متقومه به اینه که در زمان اجازه و نفوذ معامله باشه این استیلا، چون قبلا که این حق استیلا نداشته بر اون مال، پس این از بین میره، چون قبل که نداشته گرچه ملکیت بخواد از قبل بیاد این نمیتونه از قبل بگیره، حالا که اجازه کرد میتونه بگیره تصرف کنه و استیلا پیدا کنه، حالا هم که تلف شده پس اون غرض نوعی منتفی است، پس معامله باطله. این بیان دوم. بیان سوم که تلف المبیع قبل قبضه یوجب الانفساخ، پس اجازه لغوه، چون تا بخواد بیاد اجازه حتی برکش موجب انفساخ میشه و بطلان معامله میشه. این بیان محقق اصفهانی که گذاشت، هر سه این بیان اینجا تصویر میشه و تمام میشه، چون این کتالفه بل هو تلفون. عرفن مراد از تلف در باب معاوضات تلف مالیته، نه فقط خصوص تلف عین که عینش هم از بین بره و منعدم بشه، این میزان نیست. اصلا انعدام اعیان غالبا محال در اکثر جاها، تلف ها همینه، همین جوره. این یه بیان. بیان دوم اینه که انسان بگه خب حالا فرضاً ما اینه تلف ندونستیم، در عین حال میگیم این اجازه ای باطلون، چون اجازتون صحت اینجور معامله معامله سفهیست، یوجب البطلان. معامله اجازه کردن اینجور این چیزی که بخواد حالا بر اونم ملزم باشه حتی بنابر کشف، از حالا که اجازه کرده این یه معامله سفهی است، چون احد الطرفین مبادله تو مال به مالی است به مال فعلا. درسته بنابر کشف از اول کشف میشه ملکیت حاصل شده و مبادله حاصل شده، ولی بالاخره حالا میخوان این رو از اول درستش کنن، حالا با اجازه حالا این از اول درست میکنن، تصرف حالاست ولی اجازه از قبله. این تصرف معاوضی یه تصرف سفهی است، پس بنابر بطلان معاملات سفهی یقع باطلا حتی بنابر کشف. دو نفری که حالا میخوان درست کنن این کاره، گرچه ملکیت از قبل بیاد، اینا میخوان یک تصرف رو بکنن که عقلا میگه این تصرف تصرف سفهی، اثری نداره، فایده ای نداره برای اون طرف که مال رو داده در مقابلش چیزی که فعلا که میخواد بگیره، گرچه اثر ملکیت از قبل باشه به دردش بخوره در کار نیست. این بیان دوم متوقف بر اینه که ما در باب معاملات سفهی قائل به بطلان معاملات سفهی بشیم، و این محل اشکال است. وقتی اشاره کردیم که ما دلیلی نداریم که المعاملات السفهیه باطلتون، آنچه که هست معاملات السفیه باطلون، نه المعاملات السفهیه باطلتون، و فرق بین این دوتا. یه دفعه میگه المعاملات السفه المعاملات السفهیه باطلون، یه دفعه میگه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، المعاملات السفهیه باطلون، میگه هر معامله که سفهیه است باطلون. اگه اینجور دلیلی داشتیم خوب بود، گفتیم اینجا مثلا معامله سفهی است باطل. اما اگر آنچه که داشتیم لا تؤتوا السفهاء اموالکم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم اینه داشته باشین. خیلی خوب، این میگه سفیه طرف معامله نمیتونه قرار بگیره و محجورون علیه. خب اینجا این قهرن فقط ثابت میکنه بطلان معاملهی که احد الطرفینش سفیه باشه. اینجا هیچ کدوم از این سفیه نیستن، چون مقصود از سفیه همون شخصی که فی نفسه سفیهه، نه که در این معامله دلش میخواد ضرر کنه، این نه سفهیت این معامله، خودش فی نفسه سفیهه، این کسیست که کم عقله، کم رشده. سفیه در مقابل رشیده، افرادی که بلهن، کم عقلن، یه مرتبه خفیفه از جنون، این را که اون رشد چیزی نداره، مانند بچه یا مانند مجنون، برای مراتب خفیف جنون، این رو بشگن سفیه. دلیل گفته معاملات السفیه باطن، لا تؤتوا السفهاء اموالکم، نگفته کل معاملات سفیه. پس قهرن دلیل بطلان که مقید عمومات اوفو بالعقود و امثال این هاست مخصوص میشه به کجا؟ به جایی که طرف معامل سفیه مجنون، بچه، صبی، ابصار اینها باشه، اما اینجا که اینجوری نیست. پس این بیان دوم کبراش تمام نیست، مضافاً به این که صغراش هم شاید تمام نیست، چون سفهی بودن اینجا به ملاک اینه که میگن مثلا اون طرف مال میده در مقابل، حالا گرچه ملکیت از اول میاد چیزی فعلا دستش نمیاد، پس سفیهانه است، مالی داده در مقابل لا مال که گرفته، این سفیهانه است. خب این اینجوری نیست که همیشه سفیهانه باشه، شاید این لا مال درش یک غرض خصوصی برای این خصوص این شخص داشته باشه که عقلایی هم از اون غرض، با اینکه مال نیست به دردش میخوره. فرض کن این مثلا چیزی بوده که تیک پاره مثلا دستخط جد بزرگوار او بوده، این مال نیست عرفا، ولی برای اون شخصی که این پسرشه یا نوشه این خیلی قیمت، این خیلی قیمت داره. یا مثلا اگر این طوری بوده که این اگر گیر او بیاد یه غرضی، با اینکه از مالیت خارج شده در عین حال یه غرضی اون داره برای مال، که این غرض غرض عقلایی هم هست، این غرض متقابل به عینیت این عینه نه به مالیاتش، بدون مالیات باز اون غرض رو متحقق میکنه. مثلا نذر کرده بوده که اگه این داشته باشه چیکار کنه، فرض کنید زنش دعوا کرده باشه میگه بیار و الا بله مال نیست، ولی در عین حال یه دونه نسخه از این چیزای شاهنشاهی میخواد، مثلا اسکناس شاهنشاهی، این برای اینکه از فشار او خلاص بشه میخواد اینو بگیره، تو ویترین میخواد بذاره برای خودش، بالاخره یه غرضی داره که این غرض غرض عقلایی است، ولی غرضی نیست که به این مالیت بده اندسوق، چون غرض نوعی نیست، مالیت رو غرضهای نوعی بوده بازاری درست میشه، بازار این غرض نداره، این از اغراض شخصی اینه، ولی غرض عقلایی است، چون لیس کل غرض عقلایی موجب مالیته و لیس کل غرض لا یوجب المالیه لیس عقلایی، چیزی که نیست، نه هیچ هم از فرض خارج نمیشه، همون اسکناسی ده که از مالیت افتاد عرف قبول میکرد، نه مالیت نداره، این مالیت شرطش فعلیت اون نوعیت اون غرضه، شرط مالیتی که این غرض حالا تو بازار باشه، کسی این غرض نداره، سقوط عرفی یعنی تو بازار مرغوب نیست، این غرضی که این داره کسای دیگه نمیخوان این غرض را، ولی این منافات با عقلایی بودن این غرض نداره. شما دقت کنید در اون که عرض کردم، پس عدم نوعیت غرض غیر از عدم عقلاییت غرض، دو چیزه، اون چیزی که سبب مالیت میشه اون نوعی بودن غرضه، که بالفعل این غرض را همه داشته باشن، این نیاز را همه داشته باشن، اون موجب مالیته، منشأ مالیت نوعیت غرضه، ولی نوعیت غرض غیر از عقلائیت غرض، عقلائیت اوسع از نوعیت، خیلی از اغراض شخصی نوعی نیست ولی عقلائی است، این عقلا تقبیح نمی کنن این کسی که مثلا یه دونه اسکناس ساقط شده از اعتبار لازم داره برای دفع مشکل زنش، بلکه اگر نکنه میگه این چه آدم بی احمقی، خود یه دونه از این اسکناس میگن بخر بده بو بگیر پیدا کن راحت کن خودته، این یه غرض عقلائی است، عقلائیت غرض غیر از نوعیت، این چیزا همه قاطی میشه تو کلمات آقایون، مالیت متوقف به نوعیته، عقلائیت اوسع از نوعیت، ولذا اینجور جایی اینجور معاملهی سفهی نیست. پس این بیان دوم هم بیان مدخول فی کبرن هم بیان مدخول فی صغرن، این پس صحیح همون بیان سابق ماست که بگیم اینجا اینا کتالفه، وقتی شد حکم تالف شد اون سه بیان گذشته میاد اینجا، سه بیان گذشته که در تلف آمد علل کشف فضلن عن نقل، اون سه بیان اینجا تام میشه. اگر اون سه بیان را اینجا تام نکردی نیامد و اینو کتالف نگرفتیم، این بحث وجه دوم که از باب سفهیت کسی بخاطر این معامله رو باطل کنه، این درست نیست. از راه سفهیت این معامله باطل نخواهد شد. حالا بریم سر ولی این مالیت درست نمی کنه. این مالیت درستش نمی، این برش بهش مالیت نمیده، درسته؟ این همون عقلائیت میده، این عقلائیت رو میده ولی مالیت نمیده. یعنی این برای تو بازار چون نیفته، این قضیه شرطیه است، هر عاقلی بیفته این کارو میکنه، ولی بالفعل آقا این عقلا غیر از این بدبختی بیچاره کسی نیفتاده تو این ورطه، به قول ما تو این مهلکه نیفتاده کسی، این مبتلا اینجوری این چنین کسی شده که واسه این کارو بکنه، یا این ذوق وترین سازی براش خیلی مهم شده، بقیه این ذوق نداره. خب این قضیه تعلیقیه کافی نیست تا مالیت بالفعل در سوق و در بازار برای این مال ایجاد بشه، برای این شی ایجاد بشه. ولذا اینی که شما میگید هر کسی، این موجب عقلائیته، این موجب مالیت نیست، چون مالیت رغبت نوعی و غرض نوعی فعلی میخواد، نه غرض نوعی تعلیقی. مالیت غرض نوعی فعلی، یعنی بالفعل همه عقلا این رو به نحو قضیه فعلیه، نه قضیه شرطیه که اگر جای این قرار بگیریم. و قضیه فعلی چون نداره، چون قضیه فعلی نیست در بقیه عقلا، پس مالیت نیست بالفعل. مالیت ملاکش قضیه رغبت نوعی فعلی است، عقلاییت ملاکش کافیست در ملاکش هم قضیه شرطیه که هر عاقلی جای این باشه همین کار میکنه، این کافیست، این معنی عقلاییت، این معنی عقلاییته. پس این قضیه شرطیه دیگه که درست میکنید که هر عاقلی جای این باشه این کار میکنه، این موجب مالیت نخواهد شد، چون این غیر از اون غرض نوعیست که ما میگیم. غرض نوعی که موجب مالیته غرض فعلیست، چیزایی که در بازار مالیت پیدا میکنن، قیمت پیدا میکنن، چون بالفعل مورد غرض عقلا، نه اینکه اگر عقلا در یه شرایطی قرار بگیرن این لازم دارن. اون اگه اینجوری بود اصلا مالیت نداشت، تا اون شرایط متحقق نشه برای عقلا مالیت نداشت. نه نه دیگه این درست نداره. اینجا هم بحث سر شخص، فرض کن نوع اسکناس از بین رفته، بحث سر شخص و نوع نیست، این هم دنبال نوع اسکناسه. ولی این اسکناسایی که از بین رفته ساقط شده، عقلا بالفعل نمیخوانش. چرا؟ اگر هر عاقلی جای این بدبخت بیچاره قرار بگیره زیر اون فشاری که این گرفته، بله این کارو میکنه، ولی نگرفتن زیر این. نه نه، مالیت دیگه اضافی نیست، نسبت به این مال نسبت به اون مال نیست، اینجوری نیست. اگر این مقصودتونه، مالیت امر نسبی نیست، امر مطلقه، یا هست یه چیزی مالیت یا داره برای همه داره، یا نداره اصلا مالیت برای همه و برای به لحاظ از امور اضافی نیست. نمیگیم مالیت برای این، مالیت برای مالیت اضافهش به سوقه، فقط اضافهش به نوعه. میگیم این شی مال یعنی در بازار مرغوبون فیه، در بازار کالایی مرغوبون فیه، طرف اضافه مالیت سوقه، نه تک تک افراد. یه بگیم برای این ماله، برای این مال. چرا؟ نسبت به سوق ها ممکنه فرق کنه، در یه جایی یه چیزی مال باشه چون یه شرایطی پیدا شده که همه نیاز دارن به اون، مثل ادویه، بعضی ادویه در جاهایی که اصلا نیاز نیست بهش مالیت شاید نداشته باشه، این هست، چون سوق اونجا فرق میکنه. پس مالیت به لحاظ تک تک افراد نسبی نیست، مالیت به لحاظ سوق نسبیه. نه مالیت شرط سهله، فرض برای نه او بحث دیگه، فرض برای اینه که ما دلیلی داریم برای اینکه مالیت از شرایط عوضینه، این بحثش در بحث شرایط عوضین اونجا بگید که پس مالیت، بحث ما برای در شرایط عوضین نیست که اصل شرطیتش ثابت شده، این مالی، این در این شق. شق دومی که مالیتی که ساقط شده و از بین رفته مالیت شرعی باشه نه حقیقی، مثل همون تبدلش به خمر، که شاید اگر تبدل بشه به خمر قیمتش هم بره بالا در اندل عور، آیا این موجب بطلان مطلقا حتی علی الکشف، یا نه موجب تفصیل بین کشف و نقل، یا موجب اصلا موجب بطلان نیست حتی علی النقل. اینجا چون این مال مالیت حقیقی خودش داره و لذا در حقیقت چیزی که از نظر شرعی ساقط شده مالیتش، اگر ما اون دلیل سقوط بر مالیت و بطلان معاوضه و تصرف و بیع را نداشتیم شرعاً، اون در حقیقت مقید و مخصصه، ولی علی القاعده این معامله میباید صحیح بود حتی بنابر نقل، چون بیع شیء له مالیت عرفیه مشمول عقد او هو بالعقود میگیرتش، ادله هم میگیرتش. دلیل سقوط از مالیت اومده گفته خمر لا یجوز بیعه، لا یجوز تقلب فیه، لا یجوز تصرف فیه، همه تصرفات و تقلبات و اینا لعن الله بائعها، لعن الله شاربها، لعن ساقیها، همه انواع تصرفات و تقلبات در این حرام کرده و از مالیت ساقطش کرد. اینا همش در حقیقت اون ادله میشه مقید اطلاقات، و الا لولا اون دلیل شرعی ما بودیم و علی القاعده میگفتیم یکون صحیحا بیعه یکون صحیحا. پس در حقیقت باستی بریم سراغ اون دلیل، ببینیم اون دلیلی که آمده این رو از مالیت انداخته شرعا و تعبدا، نه واقعا، واقعا مالون، چون انداختن شرعی که موجب سقوط مالیت حقیقی نمیشه، واقعا مالون. و عرض شد خدمت شما، ببینیم اون دلیل اسقاط از مالیت و دلیل حرمت بیع، حرمت تصرفات، حرمت تقلبات در این شه، او چقدر قید میزنه این مطلقات را و به لحاظ چه حیثیتی در عقد معاوضه یا بیع در اینجا این قید مقیده. اگر ظاهر اون دلیل این بود که مالیت شرطون در تملک، میگفت شیئی که مال نیست نمیشه به ملک دیگری بره، به ملکیت نمیشه در بیاد، انتقال در ملکیت نمیشه، شرط ملکیت باشه. اینجا تفصیل بین نقل و کشف مرحوم شیخ درست میشه، چون بنابر نقل حالا مخواد به ملکیت در بیاد. فرض اینه که حالا مال نیست، مال شرعی نیست، گرچه مال عرفی هست، شارع گفته چیزی که مال شرعی نیست نمیشه به ملک دیگری بره. بنابر کشف از دیروز به ملکش رفته، دیروز مال بوده، شرعا هم مال بوده، هم عرفا مال بوده هم شرعا، پس تملک و انتقال در ملکیت مالیس به مال شرعا نشد، بلکه انتقال ملکیت ما هو مال شرعا شد. پس بنابراین تفسیر شیخ درست میشه. این اگر استظهار کردیم از اون دلیل، اینکه اینجا باطل است، چون به لحاظ اینکه مالیت شرعی شرط در انتقال در ملکیته، پس اگر مرکز این شرطیتی که تعبدی که از اون دلیل مخصص استفاده کردیم این بود که مالیت شرعی شرط است در انتقال در ملکیت، تفصیل بین نقل و کشف درست میشه. اگر از اون دلیل استظهار کردیم که مالیت شرعی شرط هست در انشاء، انشاء مثل بیع نجس، شارع میخواد بگه تصرف نکنید، تصرف انشائی، تصرف انشائی در مالیس به ما در خمر نبایستی بشه، خمر را از مالیت شرعی انداخت و در نتیجه تصرفات انشائی در مالیس به خمر مال شرعن، مالیس به مال شرعن، اون تصرف انشائی باطله، تصرف انشائی نباید در مالیس به مال باشه، باید انشاء ما هو مال شرعی باشه. اگر این شو، چون این عرض کردم مقید لبیست، مقید شرعیست، نه مالیت رو شرعن انداخته نه حقیقتا، خب دلیلی که آمده این مالیت شرعی رو قید کرده یه دلیل تعبدی است، قهرن یه مخصص تعبدی است. اگر مفادش این بود که انشاء بیع بر شیء بایستی مالیت شرعی داشته باشه و مالیت حقیقی کافی نیست، انشاءش باید اینجوری باشه، بنابراین یصح حتی علی النقل. چرا؟ چون درسته نقل و انتقال حالا انجام بگیره ولی مالیت شرعی داشتن مبیع شرط در انتقال نیست. آنچه که شرط اینه که انشاء نخوره به مالیس به مال شرعی، انشاء نخورده به مالیس به مال شرعی، حتی بنابر نقل، حتی بنابر نقل، چون اجازه تو لیست بیعن و انشاء للبیع، انشاء بیع همون انشاء فضولیه، اجازه تنفیذ اون انشاءه. پس انشاء بیعی خورده به ما هو مال شرعا علی کل حال، چه قائل به نقل بشیم چه قائل به کش بشیم، الانشاء البیعی تعلق به ما هو مال شرعا. پس مقید اینجا شامل نیست، عمومات شامل میشه و اثبات صحتش میکنیم حتی علی النقل. احتمال سوم این که نه، استظهار بشه از دلیل، چنانچه در دلیل خمر اینجوریست که شارع اصلا مطلق تصرف در خمر و تقلیب و تقلب وضعی و تکوینی خمر را حرام کرده. این شیئی که لیس به مالن شرعن و این کان مالن عرفن، ولی شارع مالیس به مال شرعن باطل کرده، چون اصلا نمیخواد تو این چیزی که مال نیست هیچ گونه تصرفات وضعی فضلا از تصرفات و انتفاعات تکوینی، میخواد انتفاع بشه به مالیس به مال شرعن ما هو خمرون، نه انتفاع وضعی نه انتفاع تکوینی از شرب و امثال اینها، میخواد دور کنه اینا اصلا از دائره زندگی مردم مسلمان و مؤمن، چون درش مفسده عظیمه هست، تمام تقریب و تقلباتش حرام کرده وضعن و تکوینن. اگه این استفاده کردیم از دلیل که بعید نیست از دلیل حرمت بیع خمر و بطلان بیع خمر این استفاده بشه، اگر این چنین چیزی استفاده شد نتیجه بطلان است حتی علی الکشف. چرا؟ چون درسته علی الکشف ملکیت از قبل آمده، ولی بالاخره آمدن اون ملکیت از قبل به عقدی است که در حین اجازه، اون به رکن معنوی عقدی است که به اجازه متحقق میشه. یعنی ما قبلا گفتیم بنابر کشف استناد و تحقق عقد المالکین و تعاهد المالکین در زمان اجازه است، متعاهدشون تملک از اوله، ولی خود تعهد مالکین، خود عقد المالکین، خود انتصاب، یا به تعبیر دیگر رکن معنوی عقد در زمان اجازه متحقق میشه. ولذا قبل از اجازه او اصلا حق تصرف نداشت در اون مال، چون هنوز عقد المالکین متحقق نبود. پس تصرف و تصرف وضعی که یک فعلی است و یک تقلبی است در مال در خمر، که اون ادله یحرم التقلب فیها کل انواع التقلب در روایت تحف العقول آمده بود، تقلب وضعی، تقلب انشائی که تقلب قراردادی که میخواد انجام بگیره با زمان اجازه انجام میگیره و زمان اجازه این خمره، پس منهیون عنه، این تقلب منهیون عنه و یکون باطلا. حتی اینکه اگر صحیح باشه ملکیت از زمان خلیتش میاد یا مثلا عصیریتش میاد، قبل از خمر شدن میاد، ولی بالاخره این تصرف حالاست، این تقلب و این تنفیذ حالاست و این تنفیذ هم منهیون عنه به حکم استظهار از اون ادله. پس در موارد سقوط مالیت شرعی، چون مقید مقید شرعی است در حقیقت، نه مقید تخصیص ادله است و عمومات، نه تخصص، به خلاف موارد انتفاع مالیت حقیقی اونجا تخصص در عمومات نه تخصیص، اینجا چون تخصیصه و یه تخصیص تعبدی است که لولا این مخصص عمومات میگفت صحیح بود، ما باید بریم ببینیم مفاد مخصص چیه. آیا مفاد این نکته کلی این می